بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت اوباما در صدد توقف محاکمه زندانیان در دادگاه های جنایات جنگی در گوانتانامو است. رهبران جهان از آغاز دوران ریاست جمهوری باراک اوباما استقبال کردند. اسرائیل میگوید نیروهایش به طور کامل غزه را ترک کردند. ساعت 13 نیمروز شما ظهر چهارشنبه‌تون بخیر و خوشی باد. امروز چهارشنبه دوم بهمن ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 21 ژانویه سال 2009 میلادی. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته که به خبرها و برنامه صدای شما صدای فرداست اختصاص دارد. نخست خبرها. در پی ارائه درخواست رسمی دولت اوباما برای توقف محاکمه زندانیان در دادگاه‌های جنایات جنگی در گوانتانامو، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که از قضات خواهد خواست تا دستور توقف این محاکمات را برای مدت 120 روز صادر کنند تا دولت جدید بتواند آیین دادرسی در این گونه پرونده‌ها را بازنگری کند. دولت باراک اوباما در اولین روز کاری خود درخواستی رسمی را برای توقف محاکمات 5 مظنون به حملات تروریستی 11 سپتامبر ارائه داد. باراک اوباما وعده داده است که زندان گوانتانامو را تعطیل کند. بعد از ظهر سه‌شنبه پس از ورود باراک اوباما به کاخ سفید، رهبران اروپایی از آغاز دوران رهبری 44مین رئیس جمهوری آمریکا استقبال کردند. میرک توپالانک، نخست وزیر جمهوری چک که ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، گفت امید دارد که آقای اوباما مانند همتای پیشین خود در برخورد با مشکلات از بکار بردن قدرت هراس نداشته باشد. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهوری تازه آمریکا را رهبری خواند که قصد دارد مشکلات جهان را حل کند. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، گفت مشتاق آغاز کار پرزیدنت اوباماست تا بتواند با او جهان را تغییر دهد. سیلویا برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا که کشورش ریاست دوره گروه موسوم به G8، 8 کشور صنعتی جهان را بر عهده دارد، برای حل مشکل بحران اقتصادی، مناقشات خاورمیانه و افغانستان به آقای اوباما پیشنهاد همکاری فوری داد. در همین حال منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنشی محتاطانه اظهار امیدواری کرد که اوباما در مورد ایران راه درست را انتخاب کند. ارتش اسرائیل میگوید آخرین نیروهای این کشور بامداد امروز غزه را ترک کردند. خروج نیروهای اسرائیل از غزه از روز یکشنبه پس از اعلام آتش بس یک جانبه آغاز شده بود. ساعتی بعد حماس نیز اعلام آتش بس یک جانبه کرد. به گفته ارتش اسرائیل، نیروهای این کشور در نزدیکی غزه مستقر شدند و برای هر گونه اتفاقی آمادند. و ما شنوندگان گرامی، هرچه سریعتر میریم به سراغ برنامه صدای شما صدای فرداست که کاریست از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم امیر زمانی‌فر در کنار من در استودیوس و منو در ارائه این برنامه یاری میده. سلام امیر.
سلام جان، سلام به تو و به همه شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز مثل همیشه اول میریم به صدای شنوندگانی گوش میکنیم که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتن و در مورد مسائل مختلف دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میان گذاشته.
و بعد هم سری به وبسایت رادیو فردا میزنیم.
و بعد نوبت میرسه به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا
که به مشکل نان در ایران اختصاص داره. پس در 23 4 دقیقه پیش رو با ما بمونید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فردا است.
بسیار بسیار خوشحالم و امیدوارم که رئیس جمهور شدن اوباما باعث نزدیک شدن شما ضد ما باشه. انشالله ایران آزاد بشه. بسیار بسیار متشکرم و خوشحالم با امید دیدار.
همونجور که از اسم آقای اوباما پیداست، اوباماست. امیدوارم که هم نام و همگام با اسمش با ما و همه مردم جهان باشه. تبریک میگم ریاست جمهوری برک اوباما.
ناصر هستم، از آلمان تماس میگیرم. میخواستم در رابطه با مشکل عرب اسرائیل نظر خودم رو اعلام بکنم. از اونجایی که این مسئله 60 سال طول کشیده و هنوز به یک راه حل قطعی نرسیدیم، تنها راه مسئله تشکیل دو تا دولت دموکراتیک در کنار هم هست که هم مردم عرب و هم اسرائیل به شکل صلح‌آمیز و دموکراتیک در کنار هم زندگی بکنن. مرسی، خداحافظ.
من بچه تبریزم، شغلم راننده بیابانیه. من همین الان آقا 21 دیما نوبت زدم تو پایان اعلانبار تبریز، 10 روز اینجا خوابیدم نوبت بار به هم برسه. بندر عباس قبل تاسوعا عاشورای حسینی بودم، تو اعلانبار بندر عباس شلوغی را انداختم، یه حکایت بومی و غیر بومی بازی را انداختن خارج نوبت، بار میگیرم میذارم میرم. همین حکایت تو استان گیلان شهر بنزلی هم هستش. آقا من اونجا غیر بومیم، آقا میبینم که تو تبریزم غیر بومی حساب میشن، همون سیرجانی، همون شیرازی، همون بندر عباس بار کانتینر میگیره میاد استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز، از خودش شهر تبریز اطراف تبریز دوباره بار میگیره، بلافاصله برمیگرده میره بندر عباس. کار کرده اون کجا و کار کرده من کجا؟ اونم داره قسط میده، منم دارم قسط واسه لیزینگ قسط میرم. این بی‌عدالتی تو ایران از کجا سرچشمه میگیره؟ چرا باز اینطوریه؟ حق من چی میشه این وسط؟ حق من و امثال من چی میشه این وسط؟
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فردا است و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فردا است.
همین پیش از اینکه به بخش وبسایت برنامه امروز صدای شما صدای فردا بریم، بعد نیست به صدای این شنونده گوش کنیم.
از ایران زنگ میزنم، شهرستان نکا. مستقیما میخواستم از رادیو فردا صحبت کنم. با تشکر.
خب من باید به این شنونده عزیز رادیو فردا بگم که دوست عزیز، اگر دوست دارید واقعا ما باهاتون تماس بگیریم و بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم، لااقل یه شماره تلفنی از خودتون برای ما بذارید. اگر صدای ما رو میشنوید و صدای خودتون رو هم شنیدید، یه شماره تماسی از خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا بذارید که بتونیم باهاتون تماس بگیریم.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بخش وبسایت رادیو فردا در برنامه صدای شما صدای فردا. امیر در وب یک خبرهای مثل
که تغییر و تحولاتی قرار هست توی وبسایت رادیو فردا ایجاد بشه، یعنی شکل ظاهریش کاملا تغییر میکنه، ولی من توصیه میکنم که زیاد در موردش توضیح ندیم که یه سورپرایزی باشه برای شنونده ها و بینندگان وبسایت.
سوال بخش شما چه فکر میکنید در وبسایت رادیو فردا به بحران غزه اختصاص داشت و تعداد زیادی از کاربران نظرشون رو در وبسایت رادیو فردا منتشر کردن.
یکی از کاربران سایت رادیو فردا به اسم اردشیر از شوش برای ما می نویسه: به نظر من فهماندن اسرائیل به اینکه فلسطینی ها نیز انسان هستند و حق حیات دارند باید توسط سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر انجام گیرد. یکی دیگر از کاربران وبسایت که ننوشته از کجا و اسمش رو هم ننوشته میگه: باید حماس را خلع سلاح و از بین برد، چون مردم فلسطین جور این گروه تروریستی را باید بکشند و به بدترین وضع کشته شوند. این شنونده میپرسه چرا باید اینطور باشه. یکی دیگر از کاربران وبسایت رادیو فردا به اسم مسعود از تهران مینویسه: در مورد جنگ غزه، اگر حکومت ایران خودشیرینی نمی‌کرد جنگ زودتر از اینها تمام می‌شد. در ضمن برای اکثر مردم ایران مسئله غزه مهم نیست و این دولت ایران است که دایه مهربان‌تر از مادر است. این کاربر وبسایت ما در ادامه مینویسه: من تا یک سال پیش بسیجی بودم، ولی الان با توجه به موقعیت و مشکلات زندگی فهمیدم باعث کل مشکلات ایران مسئولان ایران هستند.
دوستان، اظهار نظر کاربران وبسایت رادیو فردا هم اظهار نظر شخصی اونهاست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست. دوستان در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز شما میتونید از سه طریق با ما در تماس باشید.
از طریق تلفن به این شماره 00420221124113.
از طریق پیامک با شماره تلفن 20420-603-874-150
و یا از طریق ایمیل به این نشانی info@radiofarda.com.
در انتظار پیام های شما هست.
فرجان، در آخرین صفحه برنامه صدای شما صدای فردا میرسیم به بحث آزاد برنامه این هفته که به مشکل نان در ایران اختصاص داره.
سه شنونده در این برنامه شرکت کردند. رسیدیم به بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. در حال حاضر دو شنونده روی خط تلفنی رادیو فردا قرار دارند، رضا و اسفندیار. از هر دوی شما من سپاسگزارم و سلام میکنم به شما اسفندیار و رضا.
رضا هستم، راننده از استان فارس.
من اسفندیار هستم از تهران، مغازه‌دار هستم.
دوستان، همانطور که هفته گذشته شنیدید، سوال برنامه شما چه فکر میکنید اختصاص داشت به مشکلاتی که برای نانواها و اصولا نان در ایران به وجود اومده. سه تا از نماینده های مجلس شورای اسلامی ایران از سه شهر مختلف ایران از مشکلاتی گفتند که در مورد نان در شهرهایشون به وجود اومده و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا و همینطور خبرگزاری مهر گزارش دادند که قیمت نان در شهرهای مختلف خصوصا شهر تهران خیلی بالا رفته. من از شما دو شنونده گرامی رادیو فردا سوال میکنم که مشکل نان رو شما در ایران الان دارین لمس میکنید یا نه؟ اول با اسفندیار شروع میکنیم، بفرمید.
بله، ما حقیقتش با مشکل نان کم و بیش دست و پنجه نرم کردیم میکنیم، چون نونها از بعد از انقلاب کیفیتش خیلی پایین اومده. نون سنگک مثلا با فاصله دو تا خیابون از 100 تومن 200 تومن 300 حتی تا 400 تومن اختلاف قیمت داره. تأثیر خیلی زیادی هم میذاره تو زندگی ما و به خاطر همین دولت از اولش با ایجاد سوبسید، با ایجاد قوانین غلط مثل تغییر تولید، تغییر از تنوری به فرای گردان، کیفیت نون آورد پایین، بی اندازه تو قیمت نون تأثیر گذاشت، تولید نون رو برای نانوا بدون بهره کرد، سودی برای نانوا نداشت و همین موضوع باعث شد که صفوف نون از پشت مغازه‌های نانوایی به مغازه‌های خاربافت تغییر مکان بده و به جای اینکه از نونوایی ما نون رو تهیه بکنیم الان بیشتر به صورت بسته‌ای از مغازه‌ها می‌گیریم.
حرفای اسفندیار رو شنیدید رضا، شما مشکل نان رو چگونه احساس کردید؟
جور بگیم مسئله رو مطرح کنم خدمتتون که نون تو ایران به معنای فیزیکیش پیدا میشه، هنوزم پیدا میشه، هرچند مشکلات داره، ولی به نظر بنده یه مشکلی ملت ایران دارن که به معنای واقعی کلمه نون ندارن که بخورن. الان یه روزی سر هر سفره ایرانی که میرفتیم، سفره های سنتی و رنگین و فرمسم های ایرانی، چندین نوع غذا اگه نبود حداقل یکی دو نوع غذای متنوع بود، ولی الان یارو نداره، مجبوره که نهارش و شامش و مثل قبل نمیتونه تهیه کنه و سرو کنه. میاد چیکار میکنه؟ یه بسته نون اگه در مغازه بگیره یا در نونوایی اگه بتونه تهیه کنه چند تا دونه نون بگیره ببره خونش، امشب با یه چیز ساده‌ای نظیر املتی چیزی بگذرونه، فردا ظهرش به همین منوال با یه دونه سوسیس باشه، همبری باشه، چیزی باشه. من خیلی از سفره‌های رنگین رو تو خیلی از خونه‌ها دیدم که برچینه شده. مشکل ما اینه، در نونوایی میریم اگه بخوایم 500 تومن نون بگیریم، نون بازاری ماشینی رو ادونه 1 تومن خودم خریدم تو همین چند سالی که عمر از خدا گرفتم، الان میگن 23 تومن ولی قانونا ما 100 تومن میگیم، نونوایی 4 تا دونه نون به ما میده، چون میگه پول خرد نیست 8 تومن دیگه شو بهمون برگردونه، میشه دونه 25 تومن. هیچ گونه کیفیت نداره، نه سیخ سوخته نه سیخ دیگه هم خمیره و نپخته، باعث درد معده برای مصرف کننده میشه.
رضا، با تشکر از پاسخی که دادید، در اینجا من میخواستم که یکی از کسانی که اصلا کارش نان و نانوایی، کارگر نانوایی، ما الان موفق شدیم که ارتباط منو باهاشون برقرار بکنیم و من ازشون سپاسگزارم که وقتشون رو دادن که در این برنامه شرکت کنن و اونا هم از مشکلات صنف خودشون بگن چه مشکلاتی اونا دارن. حالا بریم سراغ این دوست عزیز ما که کارش همینه، کارگر نانواست.
بله، بالاخره
تجربه‌شون
این کار بیشتره.
دقیقاً. اجازه بدید من سلام کنم به شنونده‌ای که هم اکنون به ما پیوستید. اسم شما چیه؟
من شاهین هستم.
خوش آمدی به برنامه صدای شما صدای فردا به بحث آزاد.
خیلی ممنون.
در نانوایی مشکلات چی هست؟ شما از مشکلات صنف خودتون برای شنوندگان ما بگید، بفرمایید.
مشکلات ما کلن اینه که جز این قیمت نان جز آنالیز قیمتی دولتیه، یعنی قیمتیه که دولت تعیین میکنه، دستمزد کارگر دولت تعیین میکنه. کارگر با روزی 8000 تومن از ساعت 5 صبح تا ساعت 7 شب آیا سزاواره به خاطر 8000 تومن که بخواد بیاد بهترین نونم تحویل مردم بده؟ اون وقت از این ور با این زحمت این نون آماده میشه کیلو 100 تومن، بعد نون خشکش در مغازه میخرن 200 تومن. اصلا مدیریت غلطه. اگر قراره که نونی که آماده بشه به نون خشکی تحویل داده بشه، خودش برابر سود میکنه. تا رقابت به وجود نیاد کیفیت و بازدهی خوبی نخواهد داشت.
شاهین جان، شما الان اشاره کردید که باید به همون سوی اقتصاد آزاد بریم. راه حل این مشکلات چی هست اسفندیار؟
من سلام عرض میکنم اول خدمت آقا شاهین که تازه به جمع ما پیوستن و ایشون کارگر زحمتکش نونوایی هستن و نگفتن که کارگر چه نونوایی هستن و مال کدوم استان هستن. مشکلات نان، چون من اولش 20 سال پیش توی نونوایی فانتزی برای مدت 3-4 سال کار کردم، منتها از اون موقع تا الان خیلی تغییرات اساسی توی تولید نون به وجود اومده. عمده‌ترین تغییراتی که به وجود اومده الان زحمتکشی که توی نونوایی کار میکنه، چه نونهای سنتی چه فانتزی، درآمدش خیلی ناچیزه. 5 نفر 6 نفر توی نونوایی کار میکنن، کل درآمد ماهانه‌شون مثلا 5-6 نفر به 800 تومان نمیرسه، در حالی که اجاره اون مغازه رو باید ماهانه 800-900 یک میلیون بدن. یعنی بیشتر از اون چیزی که خود این تعدادی که دارن زحمت میکشن باید به صاحب اون مغازه اجاره بدن. با تولید اون نان به اون قیمتی که بهشون ارائه میشه بهشون تعرفه میدن، نمیتونن سودی رو در بیارن که حتی پول کارگراشون رو در بیارن، چه برسه به اجاره. بعد ناچار میشن آرد آزاد بفروشن. این با آرد آزاد وارد بازار آزاد میشه، یه سری مشاغل دیگر به وجود میاره، ولی در اون طرف آسیب جدی میزنه به اقتصاد خانواده ها، چون این آرد میره به محلهایی به مناطقی که واقعا فقیرن، فقیرتر از اون مناطقی هستن که آرد سهمیه میگیرن.
معذرت میخوام،
خواهش میکنم.
ببخشید الان خب اگه به این فرمایشی که جناب عالی میفرمایین که این کارگران زحمت کش با حقوق ناچیز اینا، خب لااقل دولت یه حمایتی بکنه. من الان بعد ماهیانه 50000 تومان پول بیمه بدم، اینه کدام قانونی کدام کشور اینه تایید کرده که آقا من از این ور باید بیام 30% 40% پولم پول بیمه بده پرداخت کنم؟
صدای شاهین رو شنیدیم. اسفندیار در شروع صحبتهاش پرسید شما کارگر چه نانوایی چه نوع نونی هستید؟
نون لواش، لواش گردون، نون همدان. شاید در کل ایران نون همدان تک باشه،
شهرستان نونشون بهتر از تهرانه.
در تهران همین الان در گزارشی که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا داده و همینطور خبرگزاری مهر اشاره میکنن که قیمت نان در تهران در محلات مختلف با همدیگه اختلاف داره. مثلا اگر به شمال تهران بریم قیمت یک نان سنگک میرسه حتی به گفته خبرگزاری مهر به 800 تا 1000 تومان. این اختلاف قیمت از چی هستش؟ شاهین شما بفرمایید.
استان همدان 75 تومنه، سراسر استان 75 تومنه
سنگک. نون سنگک در همدان 75 تومنه.
بله، سراسر همدان.
پس دلیل این اختلاف قیمت در شهرهای مختلف چی هست؟
آقا شاهین راست میگن، در شهرستان ها این کنترل هنوز میشه. ما مشکلی که از اول انقلاب داشتیم این بود که هر روزی که گذشت روز به روز وضعیت معیشت رو به قهقرا رفت، یعنی روز به روز گسست بیشتر شد، روز به روز اختلاف طبقاتی بیشتر شد. حالا نمیشه اینو بگیم از همون اول، شاید ما تا سال 70 هم به یه شکلی معیشت در حالت انسجام بود.
رضا شما میخواین صحبت کنیم، بفرمایید.
عرض میکنم اینکه فرمودید چرا شمال تهران با جنوب شهر یا جای دیگه یا دو تا خیابون پایین‌تر دو تا محله پایین‌تر فرق میکنه، به نظر من علتش اینه که چون من تو تو کوچیک خودمون تجربه کردم، من اگه یه روز برم در نونوایی به اون شاطرش به اون کسی که ما میگیم پاچال داره پشت دخله 100 تومن اضافه تر بدم، اگه 1000 تومانی دادم سه تا نون سنگه که دونه 100 تومانی میخوام وقتیشو طلب نکردم، دفعه بعد که رفتم به من بهترین نونشو میده، سعی میکنه کنجد بزنه، سعی میکنه یه نون خشک بر اومده خوب بهم بده، یه نون فطیر بهم نده. حالا شمال شهرم به نظر من چون مردمی هستن که از لحاظ طبقاتی سطح زندگیشون بالاتره و درآمدشون بهتره و بهتر میتونن از واسه مخارج بر بیان، نونوا میدونه براش نمیچرخه، میگه که اگه تو شمال شهر نونوایی دارم گرون بدم، حتی یارو امکان داره دنبال این مسئله نباشه، بخواد بره تعذیرات رو شکایت کنه و پیگیری کنه. و میرسیم به یه جایی که من یه زمانی تو دبیرستان، الو
بفرمایید صداتون
میشنوید. بله خارجی داشتیم. فکر میکنم توی یک از کتابم ضرب المثل چینی بود یا انگلیسی نمیدونم. فکر میکنم چینی بود. که زمانی که نهنگه میاد ماهی میخوره، ماهی میاد ماهی کوچیک‌تر رو میخوره، ماهی کوچیک مجبور میشه لجن بخوره. الان هم مملکت ماهیه. سلسله مراتب از بالا اونی که دستش بازتره میاد در نونوایی 1000 تومن میده دو تا نون میگیره عین خیالش هم نیست. فکر من نوعی چه کارمندم، کارگرم، راننده‌ام، بقالم و درآمدی ندارم فکر منو نمیکنه. او باعث میشه که نونوا طبق نونی که به آقای سرمایه‌دار یا بالاشهری یا به قول معروف های کلاس زده به منم بخوادم اونجوری نون بده. یک داد من در میاد.
شاهینم، ما باید بفهمید در رابطه با ایشون که صحبت کردن آقا رضا، عرض کنم خدمتتون شهرستان ها کنترلی که میفرمان آقای اسفندیار واقعا انجام میشه، ولی تهران از آقا رضا سوال بفهمید. شما بفهمید که مثلا بالای شهر تمام نونواها که نون 800 تومن 600 تومن نمیدن، نون 100 تومنیش هم هست، منتها اون نونوایی که نون میده 800 تومن از خودشونه، اون نونو که بعد بره 100 تومن اون بدبخت بیچاره هست.
بله ببینید
اسفندیار، شما میخواستید پاسخ بدید به صحبت‌های شاهین، بفرمایید.
هم به آقا رضا هم به آقا شاهین، به این خاطر که مشکلی که الان ما توی جامعهمون داریم یکی اختلاف اصنافه، یعنی اصلا اختلاف بین مردم، مردم نسبت به همدیگه بدبین شدن. این بدبینی بین خودشون نبوده، در واقع از بالا بهشون تحمیل شده. یعنی یه زمانی خار با فروش سیگار رو بهش میدادن میگفتن توضیح کن، این توضیح میکرد بین مردم، و چون میدید مثلا یه کسی نمیتونه تو این صف بیاد، این سیگار رو میذاشه گوشه ای، بعدن بهش میداد چون میدید مشتریشه. میومدن اینو میگرفتن میگفتن آقا این سیگار رو میخواسته آزاد بفروشه، میخواسته گرون بفروشه، اینو پرچم میذادن در مغازش رسواش میکردن توی منطقه. بعد از برگشت این آقا به مغازش با چهار نفر دور اطرافیاش میتونست مسئله رو توضیح کنه، ولی یه محله رو که نمیتونست توضیح کنه. این بود که ذره ذره یه اختلافی بین مردم بروز کرد با این سیاست ها که مردم نسبت به هم دیگه بدبین شدن.
معذرت میخوام، الان شما که میفرمایید اینجوریه فرمایش شما کاملا متینه، ولی به این شکل هم نیست. الان تو استان ما هم هستن که مثلا از خودشون مغازه داره 15 تا سهمیه میگیره، تمام نونواها میگیرن 10 تا و 8
تا. میخواستم عرض کنم آقا شاهین، این اتفاق هم واسه هستش. واقعیت اینه که شما اونی که گفتید یه مغازه مال خودشونه، خودیه، کسی رو داره، یه نفر برادری، خواهری، نمیدونم دامادی، کسیشون توی سیستم کار میکنه، یه آدم با نفوذه. این هم واقعا وجود داره و واقعا پارتی تو کشور ما شدیداً اعمال میشه. من خودم توی خیلی از اصناف کار کردم، پدرم حضور در دست دادم و ناچار شدم خودم وارد مغازه داری بشم. کار با فروش بودم، چاپخونه کار کردم، نونوای فانتزی کار کردم، رانندگی، حتی تو سیستمای دولتی، تو بنیاد شهید، تو شهرداری، تو مخابرات و در تمام سیستمای حکومتی. من دیدم که اگر مثل خودشون نباشی، مثلا رشوه بگیری، مثلا چشم‌پوشی کنی، حقوق یه نفر دارن پایمال میکنن، اگر بتونی این کارو بکنی باشون میگیرن، روز به روزم به ارتقا میدن، ولی اگر نتونی سریع ردت میکنن.
بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید که سه شنونده رادیو فردا آزادانه با همدیگه به بحث نشستن. به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، یک نتیجه گیری کلی بکنیم و برنامه رو به پایان ببریم. اول با شاهین شروع بکنیم.
نتیجه گیری ما مدیریتمون درست نیست، از روز اولم درست نبوده و نخواهدم شد. چرا؟ چون هر کس که میاد به عنوان مسئول، به عنوان مدیر که بخواد کاری انجام بده، فقط به منظور اینه که جیب خودش و اطرافیه خودش رو تأمین بکنه. ممنونم، سپاسگزارم ازتون.
با سپاس از شما و نتیجه گیری اسفندیار.
مشکلاتی که زنجیره وار دست به دست هم داره، همونجوری که گفتم نونوایی هم مشکلات خاص خودش رو داره مثل بقیه اسناف. اینکه بخوام یه طرح کوچولویی رو یه طرحی رو بتونم بگم که بشه الان این مسئله رو حل کرد، این بهترینش اینه که از این وضعیت خارج بشه، هر کسی نونوایی رو داره خودش اداره بکنه، کارگرش خودش بذاره، از این وضعیت اجاره دادن و از این وضعیت خارج بشه تا نونوایی به یه سودی برسه که نونوا دلش بیاد این نونو، حتی اگه شده رو هر نونی 5 ثانیه 10 ثانیه بیشتر وقت بذاره تا کنارش خمیر نده، تا نون خوب پخته بشه، یه وضعیت بهتری پخته بشه، تا کیفیت نون بالاتر بره، وضعیت پخش کردن آرد و بدون در نظر گرفتن آشناییت، بدون در نظر گرفتن که اینجا پایتخت، اونجا یه روستاست، اینجا رو باید دریابیم، اونجا رو حالا اگر صدای کسی در بیاد طوری نمیشه، بدون اینا.
سپاسگزارم اسفندیار، چون زمانمون کوتاهه، به پایان برنامه نزدیک میشیم، میخواستم نتیجه گیری رضا رو بشنویم.
و والا به نظر من بیان نونوایی ها رو واگذار کنن به افرادی که متخصص این کارن و بیان اگه توی نونوایی یه آقای ثروتمند اومده دو تا سه تا واحد نونوایی تأسیس کرده، بیان این نونوایی رو به آقا بگن آقا شما باید حتما بری اجاره 4 نفر خباز که تو صنف خبازا سابقه کار دارن، تو واحد صنفی خبازی اسمشون ثبت شده، اونجا پرونده دارن و نونوایی ها رو کلا بدن دست افرادی که از قدیم حداقل چندین سال توی واحد بودن و ثبت بودن تو واحد خبازی ها. اگه نونوایی ها رو فقط بریم دست افراد نونوا واگذار بشه به خود افراد نونوا، فکر میکنم بهتر از پس این مسئله بر بیان.
سپاسگزارم از هر سه شما. و در اینجا امیر محمد تازه، ببخشید محمد زرقامی، تهیه کننده برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان در رادیو فردا، داخل استودیو شد. همیشه در باز میکنه میاد تو امیر.
بله با همون لبخند همیشه گیش محمد، خیلی خوش آمدید.
خیلی
خوش ممنون.
از یک خبر خوبی با شرمنده ها صحبت کنی، شرمنده های برنامه خوبت.
بله برنامه نگاه تازه مسابقه ای داره که ما ماهاست داریم انجام میدیم. مسابقه ماه ما هم ادامه داره تا پیش از سالگرد انقلاب بهمن 1357 که 30 سالگردشه و شنونده ها میتونن در 5 سطر برای ما بنویسن در این 30 سال چه اتفاقاتی به نظرشون افتاده و انقلاب به چه مسیری رفته. داورهای همین برنامه داره که
چه کسانی هستن داورها؟
داورهای ما،
من داریوش همایون در 1307 در تهران به دنیا آمدم، در یک خانواده طبقه متوسط. تحصیلاتم رو در تهران انجام دادم تا دوره دکتری علوم سیاسی و در دانشگاه هاروارد در رشته توسعه سیاسی درس خواندم. کار روزنامه نگاری رو از روزنامه اطلاعات شروع کردم، بعد روزنامه آیندگان رو پایه‌گذاری کردم که روزنامه مهم صبح بود در ایران. 1354 وارد کار حزب رستاخیز شدم، از حزب رستاخیز وارد دولت شدم به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی. البته اطلاعات اون موقع ربطی به سازمان اطلاعات و امنیت و وزارت اطلاعات کنونی نداشت. پس از استعفای کابینه به همراه عده زیادی از سران رژیم پیشین دستگیر شدیم و در شامگاه 22 بهمن در حمله نیروهای انقلابی به پادگان جمشیدیه توانستم از زندان بگریزم و سرانجام در بهار 1980 توانستم از ایران خارج بشم. از 1980 به این طرف تا کنون 6 کتاب در بیرون ایران منتشر کردم.
نام من مهدی خانبابای تهرانی است. در 75 سال پیش در منطقه 4 شهر تهران در کوچه حافظ زاده شدم. پس از گذراندن دوره تحصیلات به فعالیت‌های سیاسی اجتماعی و فرهنگی جلب شدم. نخست به عضویت سازمان جوانان حزب توده ایران درآمدم. در سال 1335 به قصد ادامه تحصیل به کشور آلمان مهاجرت کردم. از سال 1956 در دانشگاه مونیخ به تحصیل پرداختم و همزمان با پیگیری فعالیت سیاسی فرهنگی در راستای سازماندهی جنبش دانشجویی به ایجاد سازمان دانشجویی در خارج از کشور همت گماشتم. عضو کانون نویسندگان ایران بودم، در خارج از کشور هم عضو کانون نویسندگان در تبعید بودم. در نتیجه من در 15 سال گذشته 2 جلد کتاب انتشار دادم که زیر عنوان نگاهی از درون به جنبش چپ ایران است.
من بابک امینی هستم و جایزه مسابقه ماه نگاه تازه سیدی مجیکی باشن از آهنگسازی و نوازندگی خودم.
سپاس. محمد زرقامی بود، تهیه کننده برنامه موفق نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان. خب محمدم که از استودیو رفت و نوبت میرسه که یواش یواش با شنوندگان عزیز خداحافظی کنیم.
و من امیر زمانی فر به اتفاق ژان خاکزاد با همه شما خداحافظی میکنم و روز و روزگار خوبی برای همتون آرزو میکنم
تا برنامه هفته آینده.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گفته مقامات مسئول بیش از 100 فیلم در انتظار دریافت مجوز نمایش در سینماهای ایران هستند. سینمای ایران را در دوران ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد چگونه ارزیابی می‌کنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
و شما شنوندگان خوب رادیو فردا میتونید برای اظهار نظر و صحبت درباره هر آنچه که مد نظرتون است، نه تنها جواب به سوالات که تلفن مخصوص خودش رو داره، میتونید با تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113 تماس بگیرید و با صدای خودتون در مورد مسائل مورد علاقه و مد نظرتون صحبت کنید. تکرار میکنم 00420221114113. و مجله نیمروزی رو به پایان میبریم. وعده ما 30 دقیقه دیگر.